ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. مذاکرات صلح سوریه در آستانه در روز دوم ادامه می‌یابد. یکی از اعضای شورای شهر تهران خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی این شورا درباره حادثه پلاسکو شد. و دیوان عالی بریتانیا میگوید دولت این کشور برای به جریان انداختن خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به رأی پارلمان دارد. روز دوم مذاکرات صلح سوریه با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر و با میانجیگری روسیه، ترکیه و ایران در آستانه پایتخت قزاقستان امروز ادامه می‌یابد. بنابر گزارش رسانه‌های ایرانی و روس، شامگاه دوشنبه چندین دیدار بین هیئت‌های روسیه، ایران و ترکیه برای نهایی کردن بیانیه پایانی این نشست دو روزه انجام شد و توافق‌هایی نیز بین سه کشور به دست آمده است. حسین جابری انصاری، معاون وزیر امور خارجه که هدایت هیئت ایرانی را بر عهده دارد، با تاکید بر اختلافات آغاز گفتگو در آستانه را مثبت ارزیابی کرد.
اما به هر حال در همین حدی هم که اتفاق افتاده، علارغم اختلافات پذیرفتند منطق گفتگو را، یک تحول مثبت هست.
روز اول این نشست که نخستین رویارویی نمایندگان دولت سوریه و مخالفان مسلح آن پس از ماه‌ها وقفه در گفتگوها بود، بنابر گزارش‌ها تنش آمیز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه این شورا خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیرعلنی شورای شهر پس از حادثه ساختمان پلاسکو شد. آقای حافظی این درخواست را پس از آن مطرح کرد که رئیس شورای شهر مصطفی چمران به او اجازه صحبت نداد. او افزود مردم باید بدانند که بین 20 تا 30 نفر در پلاسکو کشته شدند. آقای حافظی همچنین از اینکه تنها صدا و سیما امکان پوشش خبری حادثه پلاسکو را دارد انتقاد کرد و گفت رسانه‌ای ملی باید به دور از جناح‌بندی عمل کند. این نماینده شورای شهر تهران همچنین شهرداری را متهم کرد که بودجه آتش نشانی را به طور کامل اختصاص نداده است. در این میان عملیات آواربرداری در محل ساختمان پلاسکو در پی بارش برف در تهران همچنان ادامه دارد. تاکنون کشته شدن 6 تن با یافتن اجساد آنها زیر آوار تایید شده که 2 تن از آنها آتش نشان و 4 تن دیگر شهروند عادی بودند. یک آتش نشان نیز در پی شدت جراحات در بیمارستان جان خود را از دست داد. دیوان عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای به جریان انداختن ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به مجوز پارلمان بریتانیا دارد. این تصمیم با 8 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف قضات دیوان عالی گرفته شد. دیوید نویبرگر، رئیس این دیوان، در توضیح این تصمیم گفت:
When the UK withdraws from the EU treaties, a source of UK law will be cut.
با خروج بریتانیا از پیمان‌های اتحادیه اروپا یکی از منابع قانونی بریتانیا قطع می‌شود و برخی حقوق شهروندان بریتانیایی تغییر می‌کند. از همین رو دولت نمی‌تواند ماده 50 را بدون اجازه پارلمان به جریان بیاندازد. در همین حال دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به صورت قانونی ملزم به مشورت با اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز نیست. در واکنش به این تصمیم، سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت این مسئله برنامه ترزا می را برای به جریان انداختن ماده 50 تا حدود 3 ماه دیگر به تأخیر نمی اندازد. با به جریان انداختن این ماده از پیمان لیسبون، بریتانیا وارد مذاکره با اتحادیه اروپا درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا می شود. دو طرف برای نهایی کردن یک توافق 2 سال فرصت خواهند داشت. اما در اینجا نوبت میرسه به پیام‌های شما که برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا برای ما گذاشتید.
آقای خامنه‌ای، کمتر بفرستین یمن و لبنان و سوریه، کمی هم به فکر ما مردم بدبخت و بیچاره و مستضعف باش. من 3 میلیون وام به کار کمیته امداد هستم، نتونستم چند ماه بدم. پدر من در آوردن، برج 500 تومن از زامنه من دارن کم میکنم. به خاطر همین وام خودکفایی کمیته مغازه ای زدم 60-70 میلیون بدهکار مردم شدم. الانم با زن و بچه فراری اینور اونور هستم. از این راه زنگ زدم صدام به گوشت برسون.
آقای خامنه ای، مردم همه چیزو میفهمن. دیگه نمیشه سر نخ همه قضایا دست شما باشه و شما بدون مسئولیت فقط سخنرانی رو از اموالی که در دست شماست و ماشاءالله کم هم نیست، مسکن مهر رو خودتون تکمیل کنید. شما که خودتون یه امپراتوری دارین، یه دولت داری برای خودت، و اینقدر به این دولت بیچاره فشار وارد نکنی. از بنیاد مستضعفانم بخواین ظرف مدت حد اکثر 20 ماه، نه اینکه قرارگاه خاتم الانبیا بیاد 25 سال طولش بده، 20 ماه ساختمان پلاسکو رو بازسازی بکنی و به صاحبان قبلی واحدهای سنفی واگذار کنی.
من از ایران تماس میگیرم، میخواستم به این آقایون بگین که دلت صدامو بشنوین. خب میدونن که میشنونم. بگین آقا دیگه دوره شما به سر اومده، دست برداری از سر این مردم ایران. با خدا قسم شما 1000 نفرین دارین این دولت اداره میکنین، مردم 80 میلیونن.
دو صرف 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیری 24 ساعته ی رادیو فرداست. شما هم میتونید تماس بگیرید و نظرهاتون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، روز گذشته مذاکرات صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان با حضور کشورهای روسیه، ترکیه، ایران، نمایندگان سوریه، گروه‌های مخالف دولت و سازمان ملل آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها نخستین روز این نشست بدون نتیجه پایان یافته است. برای تحلیل اهمیت و همچنین چگونگی روند این مذاکرات، همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه فلوریدای آمریکا، گفتگو کرده. محسن میلانی:
یک روز دیگه به اتمام این نشست باقی مونده. اهمیتش هم در اینه که این قراره که آتش بس رو تمدید بکنن در سوریه، کمک رسانی به کسایی که در این جنگ خونه‌شون رو از دست دادن، زندگیشون رو از دست دادن، ادامه پیدا بکنه. خب این لحاظ بشردوستانه به نظر من خیلی مسئله مهمیه. نکته بعدی که شاید خیلی مهم باشه اینه که این برای اولین باره که مخالفین اسد، مخالفان میانرو اسد و نمایندگان اسد در یک جلسه روبروی همدیگه نشستن و با همدیگه مذاکره کردن. و نکته بعدی اهمیت این نشست در اینه که تمام نیروهایی که در جنگ داخلی سوریه شرکت کردن رو نزدیکتر میکنه به اینکه بتونن به کنفرانس ژنو در ماه فوریه برن و سعی بکنن که جنگ داخلی سوریه رو تموم کنم. بنابراین اقدام مهمیه برای کنفرانس خیلی مهمتری که در ژنو تشکیل خواهد شد.
آقای میلانی، با توجه به مذاکرات روز اول و اتفاقات چند روز اخیر، آیا میشه این نتیجه رو گرفت که مواضع روسیه، ایران و ترکیه در مورد سوریه تغییر کرده؟
به نظر من بله، مواضع هر سه کشور تغییر پیدا کرده. روسیه و ایران الان مدت هاست دارن صحبت از این میکنن که تمام مخالفین اسد تروریست هستن، ولی فعلا هر دو کشور موافقت کردن که با کسایی که قبلا بهشون میگفتن تروریست در مذاکرات شرکت کنن. این خیلی مهمه. لحاظ از نظر روسیه به نظر من تغییر مهمی که افتاده اینه که با روی کار آمدن پرزیدنت ترامپ در آمریکا و اینکه ایشون علاقه داره که رابطه خودش رو با روسیه بهبود پیدا کنه، روس‌ها دارن رول خودشون رو از کسی که همیشه طرفداری از اسد میکرد به کسی که امروز بی‌طرفه معرفی میکنن، و به خاطر همینم به نظر من خیلی هم مخالفین اسد حاضر شدن در این نشست بیان. در حقیقت اولین باریه که به نظر من در این چند سال اخیر دولت روسیه رسماً دولت اسد رو محکوم کرده که آتش بس رو نقض کرده. بنابراین این نکته خیلی مهمه. در رابطه با ایران هم همین مسئله مهمه، به خاطر اینکه مخالفین اسد رو در حقیقت اینها قبول کردن. مسئله ترکیه به نظر می‌رسه که ترک‌ها با روس‌ها به یه موافقتی رسیدن، و موافقت بر اینه که روس‌ها دیگه صحبت از رفتن اسد نکنن و روس‌ها هم کمک بکنن که اجازه ندن کردها در مذاکرات شرکت بکنن و حتی سعی بکنن با کمک ترکیه مناطقی که زیر کنترل ترکاست رو از دستشون بگیرن. و البته دولت ترکیه هم برای اولین بار نخست وزیر ترکیه اعلام کرده که دیگه دولت ترکیه خواستار رفتن اسد نیست و فعلا حاضره که با تمام کسایی که در جنگ داخلی شرکت کردن مذاکره کنه. برابری این قدم های خیلی خوبیه و من امیدوارم که این قدم ها باعث این بشه که این جنگ خانمانسوس هر چیز دوتر تمام بشه.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، روز دوشنبه در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سخنان عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را غیر حرفه‌ای دانسته و از بیانیه او ابراز تأسف کرده است. خانم جهانگیر روز 20 دی ماه در گزارشی از وضعیت زندانیان عقیدتی در ایران که دست به اعتصاب قضایی طولانی مدت زدند، ابراز نگرانی کرده و در مورد خطر مرگ آنها هشدار داده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از انتقاد دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه میگوید.
نامه آقای جواد لاریجانی به کمیسر عالی حقوق بشر بسیار مورد تعجب هست، چرا که ایشون میگله میکنن که گزارشگر ویژه امور حقوق بشر غیر حرفه‌ای عمل کرد. در حقیقت این سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه ایران هست که غیر حرفه‌ای به وظایف خود حتی در قبال قوانین ایران نمیپردازه و جان زندانیان رو به خطر میندازه و در شرایطی هستیم که زندانیان عقیدتی بسیاری دارن و جان خودشون رو با اعتصاب قضا به خطر میندازن و به جای این که پاسخ بدن به این زندانی ها از نهاد سازمان ملل که این مسئله رو مطرح کرده گله می کنند. و این منظر من خودش در ارزو دیپلماتیک بسیار غیرحرفه‌ای هست، چون که اول از همه باید به جان افرادی که در معرض خطر هستند بپردازند.
آقای قائمی، محمد جواد لاریجانی نوشته که کمترین درجه انصاف حرفه‌ای ایجاب می کرد که خانم جهانگیر ادعاهای خودش رو ابتدا به اطلاع دولت و مسئولان جمهوری اسلامی می رسونده و نوشته که به خاطر احترامی که برای رعد زیدالحسین قائل هست که این آقا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحده، حالا جوابش رو به بیانیه عاصم جهانگیر برای او فرستاده.
کلا آقای لاریجانی از این گله دارن که چرا خانم جهانگیر به طور عمومی و با یک بیانیه عمومی در مورد وضعیت خطیر زندانیان در اعتصاب قضا به دولت ایران اعتراض و از اونها درخواست پاسخگویی کرده. اگر خانم جهانگیر می‌خواست منتظر بشه و نامه دیپلماتیک بفرسته و منتظر جواب دولت ایران بشه، جان این زندانیان در چند روز میتونست در خطر واقعی باشه و در نتیجه در شرایطی نبودیم که خانم جهانگیر بخواد از این عرفهای دیپلماتیکی که آقای لاریجانی توقع داره استفاده کنه. از طرف دیگه خود آقای زید که آقای لاریجانی به ایشون از احترام میکنند، بارها و بارها در چند سالی که در این مقام بوده به طور عمومی و با انتشار بیانیه در مورد وضعیت‌های مختلف نقض حقوق بشر در ایران ابراز بیان کرده. پس اصلا من متوجه نیستم که آقای لاریجانی گلهشون از چی هست. مقامات سازمان ملل وقتی که حکومت ایران هیچ گونه جوابگو نیست و اونها رو به ایران راه نمیده و با اونها هیچ ارتباطی نداره، البته که مجبور هستن در انظار عمومی و با بیانیه عمومی در زمینه ایران نظرات خودشون رو ارائه کنند. و اگر قوه قضاییه ایران بیشتر با این نهاد بین‌المللی همکاری می‌کرد، شاهد چنین شرایطی نبود.
آقای قائمی، قبل از عاصم جهانگیر، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران بود. شما تصور میکنید از اونجایی که دولت ایران با احمد شهید به هیچ عنوان سر سازگاری نداشت و حتی اجازه ورود به ایران رو به اون نداد، حالا خانم عاصم جهانگیر با این نامه جدید و با این نوع رفتار، آیا آینده بهتری در انتظارش خواهد بود؟
حکومت ایران هنوز به طور مشخص و مستقیم با خانم جهانگیر ارتباطاتی نداشته. من امیدوارم که نحوه برخوردشون با خانم جهانگیر متفاوت باشه با آقای شهید و با اون همکاری کنن و اجازه سفر به اون بدن و اجازه تحقیقات بدن. اگر دولت ایران و تندروان در ایران میخوان که پرونده حقوق بشر ایران در سازمان ملل تفاوتی با سالهای قبل داشته باشه، ملزم هست که اونها همکاری کنن. تا روزی که همکاری نکنند، اعتنامه ها صادر خواهد شد و جامعه بین‌المللی ایران رو محکوم خواهد کرد. تنها راهی که دولت و حکومت ایران دارند این هست که این اعتراضات رو جدی بگیرند و با این نهادها همکاری کنند و خانم جهانگیر رو اجازه بدن که مانند هر کشور دیگری بتونه پیگیری کنه و گزارش بده و به ایران سفر کنه تا وضعیت بهتر بشه. این در حقیقت خود حکومت و دولت ایران هستن که در رو میبندن و در نتیجه جامعه بین‌المللی به طور متداوم اونها رو محکوم میکنه.